أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که در مورد بحث به بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده بودند که اونچه که صادر از ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین شده است با عنوان دلیل خاص با اونچه که صادر از وجود شریف حضرت ختم مرتبه صلوات الله سلام علیه شده است با عنوان عمومات یا در قرآن، همه اینها به منزله کلام واحد که متصادر از متکلم واحد شده است می باشد. بنابراین کأنه اینها همه در یک زمان واقع شده است و نتیجتاً وقتی دلیل عامی برسد و خاصی هم با او باشد، قطعاً ما این دلیل خاص رو مخصص برای اون عام قرار میدیم نه ناسخ. و این جهت تعین این است که در مورد دوران ام بین نسخ و تخصیص ما قائل به تخصیص بشیم نه قائل به نسخ. شبهه‌ای که در اینجا شده بود و اشکالی که بر فرمایش ایشان کردن که دیروز آخر بحث عرض کردیم این بود که فرموده بودن که ما با این راه هم نمیتوانیم ثابت کنیم تعین تخصیص را نسبت به نسخ در مورد دوران، مگر اینکه باز کمک بگیریم از طریق اطلاق. زیرا اونچه که مسلم است این است که اونچه که از شفه معصوم سلام الله علیه در قرون متأخره از عهد رسول خدا صلوات الله سلام علیه صادر شده است، این حکم صادر از حق تبارک و تعالی است. اما و این حکم حکم جعلی است که جعل شده است برای بیان حکم واقعی. اما این که این تا زمان معصوم به صورت قهقرا تا زمان رسول خدا صلوات الله علیه و آله که زمان صدور عام هست بوده است، این را نمیتونیم اثبات بکنیم الا از طریق اطلاق. پس دوباره مسئله اطلاق که دلالت بر استمرار بکند مطرح می شود. بعد همون بحث میاد که ظهور اطلاقی در دوام نسبت به ظهور عموم در عام در عموم اقوا هست و با وجود اقوا ما نمی توانیم از قوی دست برداریم، لذا باید ظهور اقوا را حفظ کنیم و قوی را. بعد اون اشکالاتی که بر صاحب کفایه وارد شده بود مجدداً عود می کند. این خلاصه ای کلامی مستشکله. جوابی این شبه را عرض کردیم می توانیم به این نحوی که عرض می کنم جواب بدیم. با اون اینه که خوب دقت بفرمایید، لسان معصوم سلام الله علیه آیا لسان شارع است، این لسان ائمه علیهم السلام، یا لسان حکایت از شارع؟ شارع نبی اکرم صلوات الله سلام علیه است اگه ما تنزل بکنیم، چون بعضی ها قائلن که خود حق تبارک و تعالی شارع است. ولیکن بنابر مسلک جمعی که معتنا به هم هست از نظر به اصطلاح مقام نظر در بیانی که حالا اهل فن دارن، فهم در سفر چهارم از اسفار اربعه ای که انبیاء دارن، در اون سفر چهارم که سیر من الخلق الى الخلق بالحق هست، حالا اینا در اصول نباید بیاد ولی خب اشاره میکنیم جنبه عنوان شارع رو بگیم، اشارتون مایی داشته باشیم به مطلب. در اونجا خود اون نبی بر اساس سیری که دارد، البته سیرش بالحق هست، یعنی وجود کاملا، چون در سفر همون دوم کلا میشود وجود حقانی که سیر از حق است الى الخلق، در اینجا قطعا سیر من الخلق الى الخلق بالحق است، من الخلق الى الخلق بالحق. در اینجا بحث شریعت مطرح است، در سفر سوم بحث نبوت مطرح است، در سفر چهار سوم بحث نبوت که نبی است منبع است از ذات و صفات و افعال حق، ولی در سفر چهارم بحث شریعت است. لذا تمام انبیایی که صاحب شریعتن این اسفار اربعه را طی کرده‌اند. در این سفر چهارم نبی هست که مشرع است، پس مشرع نبی اکرم است. ائمه علیه السلام که به عنوان ورثه او و وارثان مقام ولایت نبی اکرم صلوات الله السلام علیه هستند، ائمه سلام الله علیهم به عنوان حاکی از شرعن، حکایت از شرع میکنند. خوب دقت داشته باشین. خب اگر حکایت از شرع میکنند، پس اون چی که از شفه مبارک امام معصوم سلام الله علیه به عنوان خاص صادر میشود، این در حقیقت در همون عهد رسول خدا صلی الله علیه بوده است، اما حاکی حکایت را در این مقام کرده است و در این زمان. پس اینکه مستشکل گفته بود که ما قبول داریم این بیان را که اون چی که از معصوم صادر می شود به عنوان به اصطلاح حکم صادر از شارع است و این به عنوان حکم شرعی است و حکم نازل است به حکم واقعی، اما اینکه به چه دلیل این از عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده است دلیل نداریم. دلیل همینه، اگر اینا مشرع باشن این شبه اساسی دارد، ولی اگر حاکی از شرع باشن این شبه اساسی نداره. چرا؟ چون شرع در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده و اینا جنبه حکایت از شرع دارن و حاکی از شرعن. خب شبهی هست که اون شبه را عرض میکنم و جوابم به سه طریق جواب داده میشود که توضیح میدیم مفصلا در اینجا. و شاهد بر این مطلب که همه لسان ائمه اولا لسان حکایت است از شریعت، نه اینکه خود اونها مشرع باشند، و ثانیا چون چنین است لذا همه اینها اون چرا که ازشان صادر بشود به عنوان شرع واحد است که همه اونها به عنوان شریعت محمدی صلوات الله و سلام علیه هن. شاهد بر این مطلب این است که ما میبینیم بین اون چه که فرض کنه از پیامبر اکرم صلوات الله علیه صادر شده است با اون چه که از امام صادق صلوات الله علیه اگر به حسب ظاهر مخالفتی باشد میگیم تعارض است. آیا هیچگاه در باب تعارض میان بین کلام صادر از دو نفر دو کلام متخالف از دو نفر را بگن بین دو تا تعارض است؟ بس تعارض مطرح نیست. همیشه در باب تعارض باید باشد دو کلام مخاطب متخالفی باشند که صادر از یک متکلم شده باشد. با اینکه ما در باب تعارض روایات نمیایم به همیشه متکلم واحد را در نظر بگیریم، میبینیم روایت از امام باقر صلوات الله صادر شده است، میگیم با روایت صادری از امام صادق علیه السلام با هم معارضن. کسی شده این شبهه را بکند که بگه آقا خب این کلام از این امام صادر شده است، اون کلام از اون امام صادر شده است، بین دو نفر که لازم نیست کلام واحد صادر بشود و تعارض بین کلام دو متکلم که عیبی ندارد. هیچ کس هم چه حرفی رو نزده است. چرا؟ چون فرمایشات صادره از همه اینها به منزله فرمایش صادره از یک نفر که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه است و اون بیان ناظر به کلامی ایشان در حق همه معصومین علیه السلام هم هست به جهت وراثت که وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. بله وحی نیست، ولیکن ما و ما ینطق عن الهوى در حق همه ورثه صادر است. چرا؟ چون مشرب همه اینها از یک مشرب است که همون مشرب محمدی صلوات الله و سلام علیه باشد. پس این شاهد می شود بر این که اینها اولا همه اینها به عنوان یک متکلمند که لسان نبی اکرم صلوات الله و سلام محسوب می شوند و لذا تعارض بین اون چی که از این حضرات صادر شده است با عمومات واقعه در لسان نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه این تعارض رو ملاحظه می کنند و بحث معارضه و جمع دلالی و سایر جهاتی که مطرح است مطرح می شود و سرش هم این است که اینجا همه را به عنوان یک متکلم در نظر می گیرند. خب پس بنابراین دیگه بحث این که ما احتمال این که بدیم باز مسئله وجود این احکام در عهد رسول خدا لا یمکن الا به طریق تمسک به اطلاق، پس کلام آخوند مجددن بر میگردد و بعد اشکالات بر مرحوم آخوند قهرن دوباره زنده خواهد شد، هیچ کدوم از اینا اساسی نخواهد داشت. چرا؟ چون همه اینها در این اشکال در فرضی است که کلام صادر از ائمه علیهم السلام به عنوان جعل فعلی ابتدایی حکم شرعی باشد و حال این که اون چه که بعد از رسول خدا صلوات الله علیه صادر شده است هیچ کدومشون به عنوان حکمی که الان جهل شده باشد و وارد در شریعت شده باشد نیست، بلکه اینها حاکیاتن و فرمایشات اونها حکایت کننده است از اون چی که در شریعت در صدر اول بوده است، نه تا الان پنهان بوده بر ما و از الان برای ما بیان شده است. حالا اون مسئله تأخیر بیان و اینا این شبهه رو داشته باشین آقا، این باید مبسوطاً بحث بشه که شاید امروز برسیم ان شاء الله بحث کنیم. فعلا هنا فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای حل این اشکال و تعین تخصیص ذکر فرموده اند، این فرمایش متین هست و این اشکالی را که بعضی از محققین از اکابر از متأخرین نقل کردن این اشکال وارد نیست. و اما مسئله‌ای که هست در اینجا که بی مناسبت نیست که ما این رو بحث کنیم، مسئله قبح تأخیر بیان از وقت حاجت. خب عامی وارد شده است، فرض کنین حالا مثال عینی عرض بکنیم، عامی در قرآن آمده است که اوفو بالعقود، در زمان امام صادق سلام الله علیه فرض کنین روایات وارد شده است برای اینکه معاملات سوی باطل است، عقد صادر از سوی لغو است، فرض کنین در این زمان. خب اگر بنا باشد ما در اینجا این دلیلی که دلالت دارد بر اینکه عقد صادر از سبیل لغو باشد را به عنوان مخصص نسبت به اوفو بالعقود بگیریم، از اون زمان تا زمان حضرت صادق سلام الله علیه معاملات صادر از سبیل لغو نبوده دیگه، فرض بر این بگیریم. خب قطعاً این بیان صادر از امام صادق علیه السلام تأخیر افتاده است از زمان صدور اون عام که عمل بهش میخواستن بکنن تا الان. این موجب میشود در اینجا الغاء در مفسده را، برای خاطر این که فرض کنین اگر معامله صادره از سبیل لغو باشد، چیزی که او فروخته است ملک مشتری نمیشود، ثمنی را که از مشتری گرفته است ملک اون سبیل نمیشود، یا برعکس چیزی را از سبیل بخرند خریدار جنسی را که از سبی خریده است مالک نمی شود، ثمنی را که به سبی داده اند باز ملک سبی نمی شود، تصرفاتی که بعد از این واقع بشود، تمام اینا همش به هر حال مفاسدی است که واقع شده است مکلف در او و علتش هم همین تأخیر بیان بوده است. یا مثلا فرض کنین عام ما حکم الزامی است اکرم العلماء، خاص ما هم باز حکم الزامی است لا تکرم الفساق من العلماء، این خاص در عزم متأخره آمده است، از زمان صدور عام تا زمانی که لا تکرم الفساق من العلماء بیاد، هر چی عالم فاسق اکرام شده است که اکرامش مفسده دارد، این مکلف مبتلا شده است به اون مفسده و وقوع در مفسده هم نیست الا از ناحیه شارع، از ناحیه مولا که بیان نکرده است خاص را، و خاص که بیان نشده است نتیجتاً الغاء در مفسده شده است و الغاء کرده است مکلف را در مفسده. علی حالین در مواردی که دلیل عام و دلیل خاص متکفل حکم الزامی باشند، مثل همین دو مثالی که عرض شد، اهم از حکم وضعی یا تکلیفی، اول حکم وضعی و دوم تکلیفی، تفویت مصلحتی که بشود در مواردی که اون حکم دوم نیامده است، یا القاء در مفسده‌ای که بشود، تمام اینها مستند است به مولا و مولای حکیم قوی است بر او که مکلف را کاری بکند که تفویت بشود، تفویت مصلحت کند از اونها، یا اونها را القاء کند در مفسده، عقلا قویه. پس اشکال عمده‌ای که در این موارد وارد است با قطع نظر از مسئله این که حالا اون دلیل خاص مخصص باشد یا ناسخ، اگر ما مخصص بدانیم تخصیص مستلزم الغاء در مفسده یا تفید مصلحت است، ولی اگر ناسخ بدانیم این اشکال پیش نمیاد. چرا؟ چون بنابر نسخ میگیم این حکم تا الان اینجوری بوده است، از این زمان به بعد دیگه این حکم چی شده است آقا؟ عوض شده و تغییر کرده است. پس نتیجتاً اگر شما ملتزم به تخصیص بشوید به نحوی تعین حالا یا به بیان صاحب کفایه، یا به بیان مرحوم میرزا، یا به بیان مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه که مختار ما بود، فرق نمی کند. این اشکال به اصطلاح عموم الورود است، این اشکال بر همه مبانی وارد است، یعنی اونایی که به هر حال مخصص می دانند نه ناسخ، باید از مسئله قبح تأخیر بیان از وقت حاجت جواب بدن. این اشکالی است که به هر حال متوجه شده است. در مغلظا بزرگان در صدد جواب این برآمده اند. از مجموع کلماتی که بزرگان ذکر کرده اند میشه ما بگیم سه تا جواب میشود در این مقام داد، که دو جواب اصل اشکال را به رأسه جواب میدهد، ولی جواب اولی که بیان شده است این در حقیقت جواب از اشکال تماما نیست، بلکه معالش از نظر اصطلاح به این برمیگردد که اشکال شما در بعضی از صور وارد است ولی در بعضی از صور وارد نیست، یعنی اشکال به اصطلاح عام الورود در همه موارد نیست. البته این حل اشکال نشده است، چون در همون دو صورتی را که در مجیب میپذیرد خلاصه اشکال وارده، اما میخواد بفهماند که این اشکال همه جا نیست. خب اون جایی که هست چی میکنید؟ لذا این جواب کافی و شافی نیست، چون دو مورد را قبول میکند مجیب در این جواب، به این که اشکال وارد هست، سایر موارد را میفرماید وارد نیست. اون دو موردی را که قبول میکند که میگه در دو مورد هست، یکی در جایی که عام و خاص هر دو متکفل حکم الزامی باشند، حالا یا تکلیفی یا وضعی، در این مورد تأخیر اگر ما دلیل دوم را مخصص بدانیم لازمه اش تأخیر بیان از وقت حاجت است و مستلزم الغاء در مفسده است. همونجوری که در این دو مثالی هم که عرض کردیم روشن شد، هر دو متکفل حکم الزامی است و الغاء در مفسده هم مکلف شده است به خاطر همین تأخیر بیان بوده است، یا مفسده تملیک ما لیس به ملکن لل شخص است، یا مفسده اکرام عالم فاسقی که به هر حال اکرام او مفسده داشته است، یا مورد دوم که مستلزم تفویت مصلحت است، عام متکفل حکم ترخیصی باشد نه الزامی، خاص مستلزم حکم الزامی باشد. خب در اینجا مثلا اکرام علما به عنوان وجوب نه، به عنوان استحباب اکرام عالم را مولا فرموده است به عنوان دلیل عام. دلیل خاص این است که اکرام عالم عادل واجب است. حالا این بیان دلیل دوم که وجوب اکرام عالم عادل باشد را بعداً بیان کرده است. خب اکرام عالم به طور مطلق یا به نحو العموم اگر به نحو دلیل اول به عنوان ترخیص بود نه الزام، خب وقت حکم ترخیصی یعنی می شود چی؟ انجام ندهد. مکلف اکرام عالم عادل را ترک کرده است به مقتضای دلیل عام که حکم ترخیصی بود نه الزامی. این ترک اکرام عالم عادل از اول مصلحت ملزمه داشته است، ولذا دلیل خاص به عنوان وجوب آمده است بعداً. این دلیل خاص که بعداً به عنوان وجوب آمده است، در این مدت زمانی که هنوز نیامده است مصلحت اکرام عالم عادل فوت شده از مکلف، و کی باعث این فوت شده است؟ مولا. پس تأخیر بیان در اینجا که خاص هست موجب تفویت مصلحت از مکلف میشود و مستند هم میشود به مولای حکیم. این دو مورد را در مقام جواب گفتن ما قبول داریم، و اما غیر این دو مورد سایر موارد تأخیر بیان از وقت از عام، این مستلزم نه تفویت مصلحت می شود و نه الغای در مفسده. و اون کجاست؟ اون جایی که عام و خاص ما متکفل حکم الزامی نباشند. ما اوماتی که متکفل حکم الزامی نباشند را اگه در نظر بگیریم این چنین است، نه الغای در مفسده خواهد بود نه تفویت مصلحت هست. این جواب چون همون جوری که ملاحظه میکنین جواب تام و کافی نیست، چون جواب باید بدیم که در همون مواردی هم که مصلحت هست یا مفسده هست اونجا هم جواب داد باشد. لحاظا جواب اساسی اینه که مقدمتاً باید این رو دقت بکنیم که آیا تأخیر بیان به طور کل قبح او ذاتی است، مثل قبح ظلم که اول مقبیحون، یعنی اول حیث و ما وقع قبیحون. نمیتونه بگه ما یک رقم ظلم حسن داریم، نه، ظلم قبیحه. بالوجوه والعناوین فرق نمی کند. آیا تأخیر بیانم قبح او مثل قبح ظلم ذاتی است که هر جا تأخیر بیان بود منفک نشود از قبح، یا اینکه نه تأخیر بیان مقتضی قبح است نظیر کذب؟ واضح است که تأخیر بیان اقتضای قبح را دارد، ذاتی نیست که لاینفک باشد ازش قبح. بالوجوه والعناوین فرق میکند. تأخیر بیان مثل اصل بیان تابع این است که ببینیم مصلحتی دارد یا نه. مردمی که در صدر اسلام بودند که اینها به آداب و عادات جاهلیت اسیر و مبتلا بودند، آیا می شود دفعتن واحده همه اون عادات و آداب را از سر اونها برد و تمام اون چرا که در شریعت وارد شده است یک جا در روز اول بهشان بیان کرد؟ قطعا فرار میکردن. یک نفر غیر از امیر المؤمنین و عده قلیلی از اینها کسی ایمان نمی آورد. لذا تدریجا این احکام باید بیان بشود. پس همون جوری که در اصل بیان احکام باید رعایت مصلحت بشود، در زمان بیان احکام هم باید چی آقا؟ رعایت مصلحت بشود. لذا این احکام ظاهری که بعداً یا اصول عملیه‌ای که رسیده است که قطعاً خیلی از موارد این احکام ظاهری یا اصول عملیه برخلاف واقع است، اما به هر حال به عنوان مؤثر برای مکلف و عباد اعتبار شده است و این به هر حال احکام عذریه در حقیقت حجت است در حق مکلف. تمام اینا به خاطر این است که به هر حال همون جوری که در اصل بیان واقع باید رعایت مصلحت بشود، در زمان بیان او هم باید رعایت مصلحت بشود. چه بسا مصلحت اقتضا دارد که عام بیان بشود و همون حکم الزامی خاص در اون زمان مصلحت ندارد. بله در اصل اون حکم مصلحت است، ولی مصلحت اعلام اقوا هست از مصلحت موجودی در خود اون فرد. یا مثلا ابتلاء القاء در مفسده می شود، ولی بیان اون حکم در اون زمان، یعنی قبل از اون زمان، مفسدهش اقوا است از مفسده واقعی مکلف در او به خاطر عدم بیان. چون بین این دوتا باید کسر و انکسار بشود، لذا ملاحظه می شود تفویت مصلحت موجوده در این حکم الزامی خاص بیشتر است قبحش، یا اینکه اگر بیان بکنند و یک به هر حال مصلحت عظمی فوت بشود و اون به اصطلاح تنهی و اجتناب نفوس از شریعت، قطعا این دومی اهمیتش بیشتره، رعایت او رو باید بکنن که نفوس فرار نکنن، اینا کم کم همینطور ایمان بیارن تا اینکه قلوبشان مستعد بشود برای پذیرش احکام جدید. لذا در ذاتی نیست، چون اگر ذاتی باشد باید لاینفک باشد، با اینکه ذاتی نیست لذا در خود صدر اسلام میبینیم این اعمال شده. پیامبران که روز اول ایشان نیامدن همه چی رو بیان کنند، به تدریج بیان میفرمودن. لذا همون اوائل آگه تکلیفشان این بود که هم نماز بخوان، روزه بگیرن، حج برن، تمام این کارها، جهاد فلان اینا، اینجور که نبود که. روز اول همون لا اله الا الله گفتن، کم 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 همینطور آمدن یکایی که این تکالیف در مدت برحال سالیان طولانی بیان شد، اینجور نبود که روز اول بیان شد. پس بنابراین تأخیر بیان از وقت حاجت اینجور نیست که همه جا قبیح باشد. بعضی جهان نه تنها قبح ندارد بلکه لازم هم هست که تأخیر بیان بشود. شما ببینید در همین قوانین عرفیه که زمامداران امور اجتماعی مردم جعل میکنن چجوری است. یه قانون مثلا میخوان برای مالیات وضع بکنن، روز اول نمیان همه چی به هر حال مسائل باید. اول یک اصل کلی میارن تا یک مقداری به هر حال افراد بپذیرن اصل قضیه این که باید، بعد میان هی تبصره تبصره تا اینکه میرسن به جایی که خلاصه به هر حال به اشد انها در شدت قرار میدن. حالا پس بنابراین، حالا از باب مثال ها، ولات در شرع ابتداعا تکلیف است ولی تمام اونها تشریف است، برای بعضی ها کلفت است ولی برای بعضی ها چی انس است و رأفت و رحمت است اصلا. حالا اون بیانی که در رابطه با صوم هست که از حضرت صادق سلام روایتی که همین خطاب یا بله خطابی که حق تعالی به بندگانش فرموده راجع به صوم، همین خطاب زحمت به اصطلاح صوم را از ما رفع میکنه، یعنی لذت این خطاب اونقدر هست که اصلا کلفت این تکالیف را از انسان رفع میکنه. همین خطابی که حق تعالی با بندش سخن میکند، یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، این یا ایها الذین آمنو، همین خطاب یا ایها الذین آمنو اصلا کلفت اینا رو برداشته شده دیگه، لازم نیست برای این چین افراد گفته بشه که ما کتب علی الذین من قبلکم، چون اینا یکی برای آرام شدن دیگه، خیال نکنید فقط شما، اینا قبلیاتون هم به هر حال روزه میگرفتن، باز ان کنتم علی سفر و کذا، اینا همینطور. خب این جملات بعد برای کسی که آرام نشه، ولی اونایی که اهل به هر حال انس و قربان، همون خطاب یا ایها الذین آمنو تمام میکنه کار را، میگه خب خطاب مخاطب شدیم، همین ارزشی همه چی رو دارن. پس بنابراین آقا بیان اینجور نیست که تأخیرش همیشه ملازم باشد با قوب، بلکه گاهی از اوقات نه تنها که حسن دارد بلکه لازم هم هست که چی متأخرن ذکر بشود. این یک جوابی است که در اینجا میشود داد. ثانیاً تأخیر در شریعت به امر خود حق تبارک و تعالی است. اگر تأخیر به امر خود حق تبارک و تعالی باشد دیگه قبحی ندارد. از کجا میگید؟ چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که لا ینطق عن الهوا، هم تأخیر بیان در عهد رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بوده است، هم به نسبت الی ائمه طاهرین سلام الله علیهم، چون عرض کردیم لسان اینها لسان رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه است. پس تأخیر چون لا ینطق عن الهوا فهم ایذن لا ینطقون عن الهوا، پس نتیجتاً اون چرا که از این حضرات صادر میشد از حق تعالی است، پس این تأخیری است که از نهای خود حق تعالی بوده است و قطعاً چنین تأخیری که از نهای خود مولای حکیم و مولای حقیقی بوده است قبحی در او نخواهد بود. فعلا هذا ما تأخیر به این نحوی را که در روایات وارد شده است را نه تنها قبیح نمیدانیم بلکه لازم هم میدانیم، به خاطر مصلحت اقوایی که در تأخیر وجود دارد به این بیانی که عرض شد. پس نتیجتاً عمومات وارده در قرآن یا لسان رسول اکرم صلوات الله السلام علیه نسبت به مخصصاتی که در کلمات ائمه علیهم السلام وارد شده است، این مخصصات را ما مخصص بدانیم نسبت به اون عمومات، مقتضی برای مخصص بودن موجود هست که اونا عامن و اینا چی دلیل خاص، مانع از مخصص هم نیست الا مسئله قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، و این مانع را عرض کردیم به همین بیانات ثلاثه در حقیقت که اون بیان اول حالا زیاد چی نیست چون اشکال رو میپذیرد، ولی عمدتا بیان دوم و سوم هست. این تأخیر بیان قبح ندارد، پس مانع هم موجود نیست. اگر مقتضی برای تخصیص موجود و مانع هم مفقود، فاذن یکون این خاصی که امرش دائر بود بین خاص و بین مخصص و نصف متعین می شود به مخصص بودن. فعلی هذا مطلب تا اینجا تمام می شود. نهایت یک بحثی را مطرح کرد از صاحب کفایه. برخی از بزرگان این بحث را در اینجا اصلا طرح نکردن، چون گفتن این بحث که حقیقت نسخ چیست برمیگردان به مسئله بدا و اینها، میگن اینجا جای بحث این مطالب نیست. حالا متاسفانه بعضی از معاصرین ما هم مطالبی در اینجا نوشتن، راجع به علم نبی اکرم صلوات الله وقت وارد میشوند، مطالبی که واقعا آدم نمیدونه که چجوری اصلا نقل کند، نقلش هم نمیشود. راجع به علم نبی اونقدر تنزل میدن، اونقدر تنزل داده از این آقا که تعبیر میکند که پیامبر اکرم یعنی کانه در ردیف همین افراد عادی، خلاصه یک کمی بیشتر اینطور در این حد. اولا علم را اکتسابی میدانند، ثانیا اگر اکتساب بگیم یعنی اینکه علم از طرف حق تعالی، ولی به این معنا نیست اصلا. علم را اکتسابی میگیرد، بعد محدود میداند حضرت را به زمان و تصریح میکند، به زمان و مکان و فلان و اینا که بماند. حالا ما به مقداری که مرحوم حاشیه رضوان الله علیه در اینجا به صورت خیلی مختصر وارد این قضیه شده اند در ذیل فرمایش صاحب کفایه همین مقدار وارد میشیم، ولی بیشترش دیگه جای بحثش در اینجا نیست، در کتب عقلی است که خود اونجاها بحث میکنیم. فعلا هازا در مسئله دوران امر بین نسخ و تخصیص، چه خاص اول ذکر بشود بعد عام، چه اول عام بعد خاص، در همه این صور چه متقارنه فرقی نمی کند، معلومه تاریخ باشن یا مجهول تاریخ، تعین دارد و از اون دلیل خاص به مخصص بودن نه ناسخیت. و صلی الله علی محمد و آله.